بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا ومصابكم بسيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الكونين أبي عبد الله الحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين مجلس سوم ما از رساله حقوق امام چهارم امام زین العابدین علیه السلام است. امشب می‌خواهیم از حق والدین، پدر و مادر، حق و حقوق آنها را طبق فرمایش این بزرگوار شرح و توضیح دهیم. خب میدانید که والدین حق بزرگی به گردن فرزندان خود دارند. والدین رو خداوند در قرآن کریم پهلوی اسم خودش آورده، اونجا که همی فرماید به سپاس و شکرگزاری. آیه قرآن این چنین است: و ان اشکر لی ولی والدیک، هم مرا شکر کن و هم پدر و مادرت را شکر و سپاس و تعظیم و تجلیل کن. این امر خدا در قرآن است. یا در آیه دیگر می فرماید که اما یبلغن عندک الکبر کلاهما او احدهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خب این دعایی است که معمولا خیلی یادتون حفظ دارید: رب اغفر لی ولی والدیه وارحمهما کما ربیانی صغیرا. این دعا رو من میدونم خیلی یادتون میخونید تو نمازتون، تو دعای قنوتتون: خدای مرا بیامرز، پدر مادر رو مرا بیامرز، اونها را مشمول رحمت مغفرت خودت قرار بده، همچنان که این پدر و مادر مرا تربیت کردن، بزرگ کردن، زحمت کشیدن از کودکی و کوچکی وارحمهما کما ربیانی صغیرا. بعد این فرموده خداست که پدر مادر هر قدم به تو جفا کنن، هر قدم به تو ظلم کنن، هر قدم به تو فحش بدن، تو نباید سر بلند کنی. این قرآن دیگه حرف من که نیست. ولا تقل لهما اوف. اوف چقدر حرفش؟ یه الف و یه فیه. فرمودن اگر از کلمه اوف کمتر بود خدا تو قرآن می آورد. میگه فرزند، حالا چه پسر چه دختر، که اوائل بلوغش باشه، بچه ممیز باشه یا بزرگ باشه 20 ساله یا اصلا دختر عروسی کرده از خونه پدر مادرش هم رفته بیرون، یا پسر 70 ساله است، اونم داماد داره، عروس داره، ولی پدرش هنوز زنده است، باید سر تواضع و فروتنی داشته باشه. ولا تقل لهما اوف ولا تنهرهما. تنهرهما معنیش اینه که یعنی یه دفعه رو ترش نکنی به صورت پدر مادر، اخم نکنی، صدات بلند نکنی رو صدای اونا. بابا این گفته قرآن، گفته من نیست که. وقل لهما قولا کریما. گفتن مفسرین قول کریم یعنی زبون نرم، یعنی با زبان فروتنی با پدر مادر حرف بزن. بعضی ها اصلا حالیشون نیست. الان میخونم این رساله حقوق رو، ببینید امام چی گفته. میفرماید اگر پدرت نبود، مادرت نبود، تو نبودی. یعنی اینا در اصل وجود تو اینها مؤثرن. یعنی واقعا ما اگر خوب پدر مادر نداشتیم که ما نبودیم، فرزندان نبودیم دیگه. این یه چیز حقیقتیه دیگه، نمیشه که حقیقت منکر شد. بعد ما چه طلبی داریم از پدر مادر؟ چه مطالبی داریم؟ عزیزم اونا طلب دارن از شما. اونا شما رو بزرگ کردن. بالاخره حالا هر قد که درباره شما زحمت کشیده باشه، چه مطالبه‌ای دارید؟ چرا میایید اذیتشون میکنید؟ چرا به اون برادر بزرگم دادی به من ندادی؟ چرا اون خونه رو بردی به اسم اون کردی به اسم من نه؟ بابا اختیار داره، زنده نمرده که هنوز. تو بخوای حق ارث ازش بخوای، چه کارش داری؟ خب حالا دوست داره تو بچه‌هاش یه بچه با خدای با نمازیه، یه بچه بیشتر کمک میکنه بهش، یا اختیار مالش داره. مامو میخواد بده برای مسجد، تو میتونی بگی چرا برای مسجد این خونه رو دادی؟ یه خونه میخواد بده برای مسجد که هر وقتی روحانی آمد بره تو این خونه. شما هم هیچ خونه نداری، چه طلبی داری از بابا؟ دوست داره بده حسینیه، دوست داره بده مونو، دوست داره بره مکه، دوست داره هر سال بره مکه، هر سال بره کربلا، پولاشو میخواد تو این رو خرج. تو چه مطالبه ای داری؟ چرا قرم میکنی با بابا؟ چرا دادید بیداد با اینا میکنی؟ چه طلبی از اینا داری؟ اونا طلب دارن از تو، یه خوردمون برگردیم، تجدید نظر کنیم تو برخوردامون، تو حرکاتمون. شما باید مؤدب در برابر پدر و مادر بایستی، مؤدب سلام کنی. همین کاری که برای من میکنی، من پدر عرض کنم مربی شما هستم، معلم شما هستم، برای من کفش جفت میکنید، برای من عصا میگید، اینجا اونجا میبرید، احترام میکنید. همین کار رو هم با پدر مادرت باید بکنید. سه تا پدر داری؟ الابا و ثلاثه ابون ولدک، ابون زوجک، ابون علمک. سه تا پدر داری؟ پدر معلم، پدری که دخترش به تو داده، و پدر نسبی. همه اینها قابل احترام هستند، باید در مقابلشون مؤدبانه با ادب باشی، بی ادبی نکنی، بی حرمتی نکنی، خودت گرفتار میشی. خیلی ها بی ادبی کردن گرفتار شدن تو این دنیا، خیلی ها گرفتار شدن. امان از دعای مادر و پدر، امان از نفرین پدر و مادر. بترسید از خدا، کسی که خودشو بخواد عاق والدین کنه. عاق یعنی که وقتی تو عرض کنم، یکی میگفت که من چوب میزنم به بابا، وقتی تو اینجوری بی ادبی کنی، خب اونم دستشو به نفرین بلند میکنه. خیلی از بچه ها از همین دعای پدر مادر، از دعای نفرین ها گرفتار شدن. خیلی هم از دعایی که دعای خیر کردن موفق شدن. هر دو جور داریم ما. ولا تقل لهما اوف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا کریما. واخفض، پایین بیار، پایین بیار. واخفض، واخفض لهما جناح الذل. این بال تکبر بزرگیت در مقابل پدر و مادر، بیارش پایین. خاضع بشو در مقابلشون. چرا گردن کشی میکنی؟ چرا آخر چی طلبی از پدر مادرت داری؟ این هم که میگن باید نمیدونم زن بگیره، اینا چیز هست مستحب دیگه. پدر مادر بکنه که واجب نیست براش واحد بخره و نمیدونم زن بگیره براش. این کارا خوبه، من نمیگم خوب نیست، به شرطی که اون دختری که میگیره به دختر اهل نماز و اهل عبادت باشه، نه دختری. حالا امروزه که اصلا به حرف پدر مادر نیستن، به حرف بزرگای خانواده نیستن، میرش بازی میکنه با یه دختر، بعد میگه من این دختر میخوام. خب وقتی از اول بناش رو حرام و گناهه، از موبایل با یه دختری آشنا شده، حالا چقدر باش بوده. آخه اینا اول میگن دوست پسر، اصلا تو اسلام ما دوست پسر داریم، دوست دختر داریم؟ اینا مال غربی ها، اروپایی هاست. یه مدتی میگه من دوست دختر دارم، حالا معلوم نیست که بعد این با این ازدواج کنه نکنه چی جوره. حالا این دخترم با چند جا ارتباط داره، نه فقط با این پسر، با چند جا ارتباط داره. من خبر دارم دیگه، ما تو جامعه هستیم، ما باید مفاسد اجتماعی رو بگیم. ما منبری هستیم، وظیفه داریم مفاسد اجتماعی رو باید برای مردم بگیم. پدر و مادر میگن بابا برو یه دختر نجیبی بگی، از یه خانواده که اصالت مذهبی دینی داشته باشن، نه رو هر دختری رو پیدا کن بیا. گوش نمی کنه. حالا ما از روی همین رساله حقوق بخونیم. و اما حق ابیک فتعلم انه اصلک، حق پدر اینه که بدونی اصل و اساس و پایه وجود تو، زندگی تو، همه چیز تو پدر بوده. این دیگه فرمایش زین العابدین، انه اصلک. دیگه چی؟ و انک فرعه، و اینکه تو یه فرعی از فروع این پدر هستی. اصل اون شاخه اصله، تو از شاخه های این اصل. خب این که دیگه واضحه، اینه که نمیتونی منکر بشی. و انک لولاه لم تکن، ای پدرت نبود تو نبودی. فمهما رأیت فی نفسک مما یعجبک فاعلم ان اباک اصل النعمت علیک. میگه هر وقت یه چیزی تو نفست باید بازی کرد، تو رو به عجب و بزرگی انداخت. آقا پروفسور شده، رفته خارج درس خونده، چند تا مدرک تخصصی فوق تخصص داره، دیگه الان پدر مادر فراموش کرده. یکی میگفت اصلا من آرام میاد با پدر مادرم رو برم. یعنی تو اروپا بود، کجا بود، پدر مادرش مثلا از ایران رفته بودن اینا. خب اون خیلی درجش بالا بود در ظاهر ها، حالا پیش خدا چی جور بوده اون دیگه خدا میدونه. میگفت این مادرم با من را بره، این برای من آره، چون اروپایی ها بعدشون خیلی بهتر، مادرهاشون چی فران تیپای خوبی دارن، این تیپش روستاییه، نمیدونم چیه، من دکترم، من فلانم، دانشمندم، من استاد دانشگاه، من فلان. بابا آرت میاد با پدر مادره، یعنی اینقدر دیگه اینا ذلیل شدن. بعد میگه خب حالا تو به یه جای منال رسیدی، تخصصی، حالا هرچی، پای اصل کی بوده که تو رو به اینجا آورده؟ درسته خودت زحمت کشیدی، ولی اگر این پدر مادر تو رو بزرگ نمی کردن، تو می رفتی دانشگاه؟ تو می رفتی این برنامه رو داشته باشی؟ وزیر بشی؟ رئیس جمهور بشی؟ چی بشی؟ رئیس جمهور هم که بشی، با اون سوفال شهرداری یکیه نسبت به این که باید پدر مادر رو احترام کنی. با اون آدمی که سوفال شهرداری، اونم پدر مادر داره دیگه، باید احترامشون کنیم. نگه حالا اینا روستایی هن، اینا چی هن، فلان هن، سواد ندارن، سوادشون کمه، چیه، بعضی هستن دیگه از این حرف ها میزنن. بعد شما ببینید حضرت میفرماید اباکه اصل نعمت علی، پدرت اصل و اساس هر نعمتی که خدا بهت داده، هر نعمت، چون اگر اونا نبودن تو نبود. و احمد الله و اشکره على قدر ذلك. میگه برو حمد خدا رو بکن، شکر کن که همچه پدر مادری خدا برات داده. ولا قوت الا بالله. این راجع به پدر. راجع به مادر امام مفصلتر بیان کرده، الجنت تحت اقدام الامهات، بهش زیر پای مادر. حالا ما در سال روز مادرم داریم دیگه، روز دختر داریم، اونجا از این حرفا خیلی میزنن. حالا ما امشب دیگه شب آخره، گفتیم یه مقدار از این رساله حقوق بکنیم که بقیهش هم در جلسات آینده تا بشه یه شرح رساله حقوق. خب ما چندین شرح بر رساله های مختلفی زدیم، از ابن عربی گرفته تا فیض کاشانی تا دیگران. حالا انشالله خدا توفیق بده به همین ترتیب پیش بریم و مجموعه از جلسات و منبرهای ما شرحی بر رساله حقوق بشه. فرمودن حق امک ان تعلم انها حملت کرد. حق مادر این که باید بدونیم و اعتراف کنیم که این مادر تو شکمش 9 ماه تو رو داشته تو شکمش. خب شما میدونید تا این زن بیاد باردار بشه اوائلش که چقدر باید استفراغ کنه و تهوع کنه و چقدر مراقب باشه و وقتی میخواد بشینه پاشه از این پهلو به اون پهلو بکنه چقدر مراعات باید بکنه تو این 9 ماه که یه وقتی سقط نکنه، چیز سنگین بر نداره اینا. این خب اینا همه برای چیه؟ برای شماست دیگه، که شما از این مادر به دنیا بیاید دیگه. همه مادر ها همینجور هست. میفرماید باید بدونی که این مادر بوده که تو رو تو شکمش 9 ماه نگه داشته. آیا کسی پیدا میشه که 9 ماه 9 ماه یه چیزی رو برداره با خودش، یه چیزی رو حمل کنه، یه چیزی رو حمل کنه؟ ولی تو رو حمل کرد، تو رو حمل کرد، مراقبت کرد، یه وقت سخ نکنی، یه وقت چیز نشی، یه وقت نان تا یواش یواش رسون به عرض کنم شیرخارگی. خب این مادری که این گونه باردار شده و این گونه تو رو در شکمش نگه داشته که هیچ کس این کار رو نمی کنه. لا یحمل احدون احدن. اینجوری که مادر مراقبت کرده و بر می داره و سنگینی رو مواظبه تا وقت زاییده. بعد می فرماید و اطعمت که من ثمرت قلبها ما لا یطعم احد احد. میگه از شیر جونش به تو داده دیگه. حالا تو قرآن که نوشته 24 منوی لال و مادر رو نمی کنن این کار رو. حالا علتش چیه خدا میدونه. والوالداتو یرضعن اولادهن حولین کاملین. این گفته خداست. مادرها بشنوید، میگه باید بچه‌ت 24 ماه 2 سال 2 سال حق داره از شما شیر بخوره. بعد 2 سال خواستی از شیر بگیریش بگیر. حالا که دیگه عجیبه من این چیزایی میشنوم. همون چند روز اول میان زنا بهش میگن بابا چرا شیرش میدی؟ چرا شیرش میدی؟ تو لاغر میشی؟ تو اینجور میشی؟ برو چیز کن دکتر ببرش اینا هم ببین شیر قوطی. آخه این شیر قوطی چیه که شما از یه گرد شیری درست شده اینو میخواد 2 سال باش با این شیر قوطی بزرگش کنی؟ آخه بابا این شیر اگر از گاب چیز باشه ماله یا نمیدونیم که از چیه. حالا فرض کن از حیوانه. آخه قابل قیاس شیر یک انسان، یک مادری که اهل نمازه، اهل طاعت خداست، بری برای بچه شیر قوطی بدی؟ شیر حیوان بهش بدی؟ چرا آخر ما اینجوری شدیم؟ آقا مادران قدیم ما که اینطور نبودن. دایه زیاد بود، الان دایه خبری نیست. حلیمه سعدیه آمنه شیر نداشت دیگه، حلیمه سعدیه دایه پیغمبر بود دیگه. الان شما برو بگرد یه دایه که ها اگر زن تو شیر نداشته باشه و عرض کنم که نخواسته باشه هم شیر قوطی بهش بدی، اقلا شیر دایه بهش بده، اجرت بده، اجرت بده، یه دایه براش بگه. ولی هست؟ کسی هست این کار میکنه؟ قدیما بودن، قدیما زیاد بود. اینم به شما بگم، حالا مادرها شیر نشن وقتی من حرف میزنم. مادر اگر گفت که من شیر نمیدم ماه اینقدر اجرت میخوام از تو، این فرزند مال شماست. تمام مخارج مادر به عهده شماست، تمام مخارج فرزندم به عهده شماست. اگر گفت من شیر نمیدم باید بهش اجرت بدی. اگر گفت من جارو نمیزنم خونه ره، من قضا درست نمی کنم، باید برای من ماهیانه معین کنی، باید برش من. الان من از شما میپرسم، اگر یه اختلافی بین زن و شوهر درست شد و کارشون به دادگاه خانواده رسید و کارشون خاص به طلاق برسه، آیا غیر از مهریه پول اون خدمات 20 سال، 10 سال، 5 سال هر قد بوده تو خونه شوهرش، قاضی میگه، قاضی خانواده میگه باید اینا رو هم بدی؟ اینا ربطی به مهریه نداره، اینا مال همون خدماتیه که برای شما کرده، لباست شسته، خونه رو خدمت کرده، بچهات بزرگ کرده، اینا همه در مقابلش پول داره، ندادی؟ فردا قاضی ازت میگیره و می خدا داریم، خدا قاضی قضات ما. حالا اینو بدونید، این غزال نکنید زناتونه، ببینید اینا خیلی دارن تو خانه خدمت میکنن، خیلی هم با محبت هستن، قدرشونه بدونید. بعد میفرماید انها وقت که به سمعها و بصرها و یدها و رجلها و شعرها و بشرها و جمیع جوارحها. الله اکبر. میگه این مادر همون مادریه که تو رو حفظ کرد بعد از به دنیا آمدن. تو نمیتونستی، تو اگر را میرفتی یه جای از باران پایین میافتادی، میمولدی. اینقدر مراقب کرد، مراقبت کرد، تو یواش یواش بزرگ شدی. خب حالا این مادر، امام زین العابدین میگه این مادر تو رو از همون اولی که به دنیا آمدی تا وقتی یواش یواش بزرگ شدی، تو رو با گوشش، با چشمش، با دستش، با پاش، حتی میفرماید با موش، اینو دیگه زنها باید بفهمن، با موهاش، با چهرهش، با تمام اعضای بدنش مراقب تو بوده، یواش یواش از اون اولی که به دنیا آمدی و توی آغوش مادرت بودی و شیر میخوردی و همینجور مراقب شما بوده که جای نیفتی، جای چیز نکنی، آخر شب پا میشده، چقدر از خواب رو بر خودش حرام بود. خیلی خدمات داره. یکی آمد پیش امام گفت آقا من این مادرم خیلی خدمتش میکنم، خیلی خیلی خدمتش، مادرم خیلی پیر شده، من همش مواظبشم، همه کاراشو میکنم، حتی پشتم کولش میکنم. آقا ابن رسول الله به من بفرمایید این همه خدمتی که من به مادر میکنم تونستم ادای حقشو بکنم؟ تونستم؟ خوب گوش کنید ببینید امام چی میگه. امام فرمود تو
به اندازه یک شب او نتونستی این کار. همه این کارهایی که میکنی به اندازه یک شب او که پا میشه و تو رو شیر میده و مراقبت میکنه و خوابش بر خودش حروم میکنه و بعد انقدر مواظب بول و مدفوعت باشه که کجا نریزه کجا بریزه فلان اینا همه شستشوهایی که میکرده کاری که میکرده خدماتی که میکرده برای تو فکر نکن که حالا مثلا تونستی یه حق اونو ادا کنی. بعد اینجا حضرت میفرماید مستبشرتن بذالک فرحتن، میگه خیلی هم تو چهره تو بچه بودی اینقدر باید خندون کرد تو رو به زبون در آورد، اینقدر باید حرف زد تا تو زبوندار شدید زبونت باز شد و باید خنده میکرد تو صورتت خنده میکرد و همینطور مواظب بود یه مورچه یه کسی تو رو نگذه یه حیوانی یه چیزی همینطور مراقب تو بود و همینطور مواظب بود نیفتی اینجا اونجا همه اینها رو انجام داده مادر برای تو. حتی میفرماید فرضیت ان تشبع و تجوع، میگه مادری بوده که راضی شده خودش از دل جون خودش گشنه بمونه ولی تو رو غذا بده. میکنن دیگه این کارو، نکردن مادراتون؟ میکنن. امام زین‌العابدین میگه مادریست که خودش رو گشنه میکنه تا وقتی تو رو سیر کنه و تکشوکه و تعرا، لباس اول برای تو میخواد بعد برای خودش. گاهی هم برهنه میشه برای بعضی زنان که فقیران دیگه اینجوره دیگه، خانواده های فقیر اینجوره. بعد میفرماید دیگه داره به آخر میرسه، عرض کنم که و ترویکه و تضمه، اول آب، اگه آب کم هست اول آب رو برای بچهش میخواد بعد برای خودش میخواد. و تضمه اصلا ممکنه تشنه باشه، تضمه یعنی تشنگی میکشه، اگر یه جای کمبود آب باشه کمبود غذا باشه. مادر اینطوره، الان وضع غذا همینجوره دیگه، چه میکشن الان مردم غذا؟ و تو بلو که و تضحا، یعنی میره تو رو یه جای زیر سایه قرار میده خودش میره تو آفتاب میشینه اگر یه همچه اتفاقی بیفته، نمیذاره تو بری تو آفتاب، آفتاب گرمه نمیذاره. بعد میفرماید خیلی مطلب زیاد هست در این باره، ما به همین مقدار اکتفا میکنیم. و مصیبتی رو که امشب من میخوام براتون بخونم مصیبتیست که همطور که فرزند ما راجع به رقیه خاتون اشعاری خوندن، ما هم اینجا از مصیبت حضرت رقیه میگیم. بعضی هم شب آخر رو از حضرت زهرا میخونن. عماد الدین طبری، من از مقتل دارم براتون میگم، عماد الدین یک فرد سنی مؤلفه. ببینید مؤرخ فرقی نمی کنه شیعه باشه سنی باشه مسیحی باشه نصرانی باشه، مؤرخ قلمش به تاریخه، به تاریخه و وقایع تاریخی که هر کجا واقع شده ذکر می کنه. یک موضوعی داره به نام تاریخ طبری، اونجا این مطلب رو آورده، میگه که زنان خاندان نبوت شهادت پدران را از کودکان پنهان می‌داشتند و می‌گفتند پدرانتون به سفر رفتند، امام حسین علیه السلام دختر 4 ساله داشت. شبی با حالت پریشانی از خواب بیدار شد. اینا رو طبری تو کتابش نوشته و گفت پدرم حسین کجاست؟ اکنون او را دیدم، یعنی در خواب رؤیت میکنه. زنان و کودکان از شنیدن سخن رقیه گریان شدند. از آنها در خراب شام شیمنشون بلند شد و کنار این خرابه هم قصر یزید بود. صدای شیون زنایی که تو خرابه بودن رسید به گوش یزید. یزید خواب بوده، خواب بوده. شب این دختر پا میشه از خواب و نقل میکنه برای عمه‌اش، برای اونایی که اونجا بودن، همه به گریه میافتن. یزید هم از خواب از صدای اونها بیدار میشه. وقتی بیدار شد یزید گفت چه خبر است؟ رفتن جریان خرابه را برای او خبر دادن. اون لعین دستور داد سر پدر را برای او ببرن، سر را آوردن و در دامن رقیه گذاشتن. رقیه گفت این چیست؟ گفتن سر پدر توست. اون کودک هراسان شد، ترسید، فریاد برآورد و سپس مریض شد. اینا رو تاریخ طبری نمشته. و سپس مریض شد و در همون روزا در دمش از دنیا رفت. آه و مصیبتا. در بعضی از کتاب ها چنین آمده دستمالی روی سر انداختن، طبق را جلو و اون دختر بردن، پرده را از روی اون طبق برداشت. عرضه داشت این سر سر کیست؟ به او گفتن این سر سر پدر تو حسین است. سر را از میان تش برداشت و به سینه گرفت و این کلمات عربی را به زبان آورد. یا عبد من الذی خضبک بدمای، چه کسی لحیه تو را با خون سرت خضاب کرد؟ یا عبد من الذی قطع وریده، یا ابتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، یا ابتا من بقی بعدک نرجو، یا ابتا من لیتیم حتی تکبر. پدر جان کی تو رو با خونت خضاب کرد؟ ای پدر کی رگای گردنت را برید؟ ای پدر کی مرا در کودکی یتیم کرد؟ پدر جان بعد از تو به کی امیدوار باشی؟ پدر جان این دختر یتیم را کی نگهداری و بزرگ کند؟ از این سخنان با سر بابا میگفت و میگفت تا اینکه لباهایش را بر دهان شریف پدر نهاد. الله اکبر، الله اکبر. بر دهان پدر گذاشت و سخت بگریش. من عین متن مقتل رو میخونم. و سخت بگریش تا غش کرد. الله اکبر. تا غش کرد و از هوش رفت، چون او را حرکت دادن دیدن از دنیا رفتن.
صلى الله عليك يا مظلوم يا عطشان يا غريب كربلاء.